وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون إن الصفا فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم صدق الله العلي العظيم.
صاحب دلان ارجمند، ما در سحرگاهان گذشته تفسیر سوره شریفه بقره را شروع کردیم و در این سحرگاه نیز همچون برنامه‌های گذشته بخشی دیگر از تفسیر و تبیین سوره شریفه بقره را توسط استاد محسن قرائتی تقدیم شما می‌کنیم. با ما همراه باشید.
سیر قرآن کریم.
بسم الله الرحمن الرحیم. الهی انتقنی بالهدى والهمنا التقوى. تفسیر آیه 28 از سوره بقره.
كيف تكفرون بالله وكنتم امواتا فاحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم ثم اليه ترجعون.
چطور شما به خدا کافر میشید در حالی که شما اجسام بی روحی بودید، مرده بودید، او شما را زنده کرد، سپس شما را دو مرتبه میمیرونه، بار دیگه شما را زنده میکنه، به سوی او بازگردانده میشید، مرگ و حیات رو میبینید. ما قبلا نبودیم، انسان قبلا خاک بود، همین مواد غذایی خاک شد، گندم و برنج و سیب زمینی، میوه ها، سبزی ها، مواد غذایی خاک شد، میوه، غذا، غذا شد نطفه، نطفه شد انسان. پس به قول مثنوی میگه که از جمادی مردم و نامی شدم، یعنی اول جماد بودم بعد گیاه شدم، از نما مردم ز حیوان سر زدم. مواد غذایی خاک جماده، بعد میشه گندم، گیاه میشه، این گندم میشه تکسلول، از نما مردم ز حیوان سر زدم، حیوان، بعد مردم از حیوانی و انسان شدم، این تکسلول میشه انسان. پس چه ترسم که از مردن کم شدم؟ این بار دیگر از ملک بران فران شدم، اون چه در وهم ناید آن شدم. چطور آثار رو میبینید مرگ رو میبینید، حیات رو میبینید، باز شک دارید. همون خداوندی که شما رو از مواد غذایی خاک انسان کرد و بعدم شما رو میمیرونه، بازم زنده میکنه، مرگ حیات رو میبینید. حیات حقیقتش معلوم نیست، اما آثارش معلومه. مثل خداوند متعال، خداوند و ما ذاتشو که نمیتونیم بشناسیم، ولی از آثارش میشناسیم. آیه 28 میفرماید کیف تکفرون، چطور شما کفر میورزید به خدا؟ سوال از عقل و فطرته. کلا خودتون قاضی کن، از وجدان سوال کن، از عقل سوال کن. سوال از عقل و فطرت یکی از راه‌های تبلیغ و ارشاده. تو خودت بگو، قرآن خیلی از این را استفاده کرده. گاهی مثلا میگه و انتم تعلمون، خودتم میدونی. وقتی میگه با کیف تکفرون، چطور کفر میورزی، چطور قبول نمیکنی، با هم که خب حالا تفکر در تحولات مرگ و حیات بهترین دلیل بر اثبات وجود خداوند است. تفکر در مرگ و حیات، اصلا تفکر در همه چیز. یتفکرون فی خلق السماوات والارض و اختلاف اللیل و النهار. تفکر در آسمان ها، در زمین، در گردش زمین دور خودش، دور خورشید، پیدایش شب، پیدایش روز، مرگ درختان سبز، در نظر هوشیار هر ورقش دفتری است معرفتی کردگار. کیف تکفرون بالله و کنتم اموات. خب یه خود فکر کن، خدا رو میشناسی؟ هستی یا نیستی؟ خب اگر هستی، خودت ساختی؟ نه، همون قدرتی که تو رو میسازه باید عالم باشه. یه دوربین عکاسی، افراد تخصص‌های مختلف باید به هم دست بده شما یه دوربین عکاسی تولید کنی. وقت چشم شما که دائما عکس برداری می‌کنه، تو میشه سازنده چشم آشنا نباشه، سازنده دستگاه اعصاب، جابجایی یک سلول بالاترین تخصص‌های پزشکی رو می‌خواد، وقت این همه سلول در بدن شما سازنده نمی‌خواد. هماهنگی که در بدن هست، شما اگر به یک نقاش بگی سر خروس بکش، به یک نقاش بگی شکم خروس بکش، به یک نقاش سوم بگی پای خروس بکش، سه ورقه رو از سه تا نقاش بگیری به هم بچسبونی، این سر و شکم و پا با هم هماهنگ نیست، چون نقاش‌های مختلفی کشیدن. این هستی هماهنگی داره بین این که، یعنی نگاه میکنه انسان میبینه که احتیاج طفل با مهر مادر به هم میخوره، یعنی به مقداری که نوزاد نیاز داره و عاجزه، به همون مقدار مادر اینو دوستش داره، که محبت مادر مثل یک کلفت 24 ساعته شبانه روز در اختیار این طفل، این نیازهای طفل رو برطرف کنه. مقداری که معده نوزاد شیر میخواد، تولید شیر هم تو سینه مادر به همون مقداره. مقدار که بدن ما اکسیژن میخواد، ریه ما هم به همون مقدار ظرفیت داره. انسان یه خوده فکر میکنه، میبینه که اینها یه هماهنگی از کجاست. فکر کنید در حیات خودتون، در مرگ خودتون، کیف تکفرون بالله، چطور انکار میکنید خدا را؟ و کنتم اموات. حالا این آیه خلاصه انسان را برای خداشناسی به فکر دعوت میکنه، میگه از راه فکر، از راه علم، از راه دقت، از راه عقل و وجدان یه خود در طبیعت فکر کن. شما میتونی از گندم درست کنی؟ عقلا، دانشمندان میتونن از خاک گندم درست کنن، میتونن از گندم سلول درست کنن، میتونن یه سلول رو یه انسان کاملش خلق. فکر کنید یک کلمه ساده رو تخت سیاه یا رو تابلو نوشته بشه، نویسنده میخواد. یک کلمه مثلا اسم خودتو، یه ضربه در خواسته بشه روی تخت سیاه بکشی، یه ضربه در روی دیوار باشه، میگی اینو کی کشیده؟ وقت این پدیده با این همه عظمت، این انسانی که استعدادهای تا بی نهایت، ظرفیت تا بی نهایت، این انسان از یه تک سلول و یک اسپرم، وقت این اسپرم از غذا، غذا از مواد خاک، فکر کنید خدا رو میشناسید. خب این مال آیه 28. آیه 29، اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، هو الذي خلق لكم ما في الارض جميعا
ثم استوى الى السماء فسواهن سبع سماوات وهو بكل شيء عليم.
اوست سيكه خلق لكم ما في الارض جميعا، اون چه در زمین است همه رو برای شما آفرید. خداوند اون چه در زمین است برای بشر آفرید. ثم استوى الى السماء، سپس به آفرینش آسمان ها پرداخت. فسواهن، اونها رو به صورت هفت آسمان استوار نمود. و هو بكل شيء عليم، به هر چیزی آگاه است. اون چه در زمین است برای شما آفرید، آسمان را آفرید، در آسمان اعتدال قرار کرد، آسمان ها را هفت طبقه قرار داد، به هر چیزی آگاه است. خب گفتیم آسمان در قرآن به سه جا گفته میشه. قسمت هایی که چند متریه که شاخه درخت آسمانه، و فرع و حاف السماء، میگه شاخه درخت ها در آسمانه. شاخه درخت آسمانه، خب شاخه درخت چند متریه؟ یا مثلا بالاتر از چند متری، چند صد متری، که قرآن میگه انزل من از سماء ماء، از ابرها بارون میاد، خب ابرها هم چند صد متری هم. یا بالاتر از چند صد متری که میفرماد که جعلنا السماء سقفا محفوظا، پس قسمت بالا رو میگن آسمان. حالا چه چند متری جای شاخه‌های درخت باشه، چه چند صد متری محل تراکم ابرها باشه، یا بالای بالا باشه. هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا، خداوند هر چی در زمین هست برای شما آفرید. چون آیه قبل فرمود کیف تکفرون، چطور کفر می‌ورزید، اینجا میگه هو الذی خلق لکم، یعنی کفر به خدای بخشنده توانا که همه نیازهای شما رو برطرف میکنه، کیف شگفت انگیزه. آخه روت میشه خدا رو قبول نکنی؟ روت میشه خدا رو قبول نکنی؟ حالا انسان در یک لحظه فکر، کیف تکفرون، چطور کفر می‌ورزی در حالی که هو الذی خلقه. بعدم میگه خلق لکم، این خلق لکم استفاده میشه که هستی برای بشر آفریده شده. تو قرآن خیلی آیه داریم که هستی مال بشره، ابر و باد و مه و خورشید و فلک مال شماست. خلق لکم داریم، سخر لکم داریم، متاع لکم داریم. کلمه لکم تو قرآن زده، لکم اینه به خاطر گل روی تو، به خاطر رفع نیازهای تو. انسان از خواب بلند میشه، به همه چیز نیاز داره، به جماد نیاز داره، به زمین، به گیاه نیاز داره. در هر نفسی که میکشیم به برگ ها ما محتاجیم، چون اکسیژن میگیریم، کربن میدیم، این برگ ها کربن اکسیژن میکنن. ما در هر نفسی به هر برگی محتاجیم، به نهنگ های اقیانوس ها ما نیاز داریم. هر روز تو دریاها و اقیانوس ها کلی ماهی میمیرن، این نهنگ ها ماهی مرده ها رو میخورن. اگر این نهنگ ها ماهی های مرده رو نخورن، آب دریا بدبو بشه، این لاشه هایی که تو دریا میمیرن، اگر نهنگ ها به عنوان شهردار این زباله های دریا رو نبلعن، وقت آب دریا بدبو بشه، آب اقیانوس رو بدبو بشه، وقت تنفس برای ما چجوره؟ بگذاریم که خود آب دریا هم در محو این تعفن با ترکیباتی که داره مؤثره. لکم، همه رو بر تو آفریده. چقدر هم هنر نمایی کرده خداوند. مثلا چشم چون ظریفه، با آب نمک خاطی کرده، چون پی باید با آب نمک خاطی بشه. جایگاه چشم توه که شما اگر دستم بزنه به اینجا، به چشم اذیت نمیشه. لب در موجه گذاشته، بالاش کشو گذاشته، روش ابرو گذاشته. یه ابروی مشکی باعث میشه که وقتی خورشید میتابه، این ابرو سایبان جلو فشار نور رو میگیره. خطوط پیشونی من شما نگاه کن، الان به پیشونی من شما نگاه کن، خطوط منی همین ایزبری. یعنی همه اینها که کار میکنن وقتی عرق میکنن، این جدول بندی پوست پیشونی جوری است که عرق از بر میاد، ها از بر میاد. هر کی کار میکنه عرقش از بر نمیاد. یعنی ببین خطوط جدول های پیشونی، یک محافظه ابروی مشکی که فشار نور خورشید اذیت کنه دو تا، گودی چشم سه تا، موجه چهار تا، پلک پنج تا، آب نمک یعنی آب شوری که تو چشمه، همه به خاطر که وقت چشم خدا چشم آفریده، وقت دو تا آفریده، چون اگر کسی یه چشم بشه بسیاری از در نگاه ها تعادلش رو از دست میده. اصلا فکر کنیم نعمتایی که خدا یکی آفریده، نعمتایی که خدا دو تا آفریده، تفاوتایی که گاهی بین اینها هست خیلی قشنگه. یه لقمه نون که ما میخوایم بخوریم دندون جلو چون ما رو قیچی کردن تیزه، مثل لب قیچیه، دندون بعد مال سوراخ کردن کلنگیه، دندون آسیا، دندون کرسی، اون دندون های عقب مال جویدن چاله چوله. همین دندون شما اگر صاف بود، دندون های عقب مثل سنگ مرمر، اگر مثل سنگ مرمر صاف بود، شما یه تیکه نون رو بذار رو سنگ مرمر هرچی بزنی جویده نمیشه، اما اگر یه تیکه نون رو بذار روی سنگ پا، دو سه بار سنگ پا بزنی جویده میشه، چون سنگ پا چاله چوله داره، این نون رو ریزش میکنه. یعنی ساختمون چیندن دندون ها وقت در زیبایی انسان، یعنی بعد در مقدار آب دهنی که تولید میشه، ترکیبات آب دهن، میوه ها، چه میوه های زمینیه، چه میوه های آسمونیه، چه میوه های با هم خودش و پوستش با هم در میاد، انواع میوه ها. یه میوه مثلا با برگش با هم در میاد، مثل انجیل، انجیل خودش، یه میوه اول برگ در میاد بعد خودش میوه، یه میوه اصلا بدون برگ میوه تهیه میشه، یه میوه موندنی، یعنی یه میوه وقت طبیعت های مختلف، هواهای مختلف، محاسبات عجیبیه. ما ننشستیم فکر کنیم که میگن یک ساعت فکر از مدت های طولانی عبادت ثوابش بیشتره، همینه که فکر کنیم، فکر در قدرت خدا، فکر در حکمت خدا، فکر در علم خدا، فکر در لطف خدا، فکر در عفو خدا. چطور خدا رو کف می‌ورزید؟ خلق لکم ما فی الارض جمیعا، هر چی در زمین برای شما آفریده. از این آیه معلوم میشه هیچ آفریده بیهوده نیست، هرچند ممکنه ما راه استفاده شو ندونیم. ما بلد نیستیم، میگه خلق لکم، برو تو آفریدم، میگه من چه بهش کنم، بلد نیستی، برو یاد گیر، برو یاد گیر. انرژی هستی یک قدرتی است در مادیات، در جمادات، خب انسان کشف کرده. اصل اینه که همه چیز برای انسان مباحه، خلق لکم، یعنی مگر مواردی که اسلام گفته این یکی حرامه، وگرنه اونجا که اسلام مشخصا حرام رو معین نکرده، اصل اینه که همه چیز حلاله. دنیا برای انسان، خلق لکم، ولی تو برای انسان نیستی. ببین یه کلمه سه حرفه، ازی بر بخون درسته، ازی بر نخون، دنیا برای شما درسته، دنیا برای شما این درسته، ازی بر نخون، شما برای دنیا نه، شما برای خدای، دنیا مال شما، خلق لکم یعنی دنیا مال شماست، اما تو برای دنیا نیستی، تو حیفی، تو باید خودتو با خدا معامله کنی، اگر با غیر خدا معامله کنی باختی. نخ عقب سوزن برای توری نی، سوزن نبود عقب نخ بده. انسان میتونه از نظر علمی به جای برسه که از تمام مواهب طبیعی بهره مند بشه، یعنی اسرار هستی رو کشف کنه، اونها رو تسخیر کنه، بهره گیری از مواهب زمین برای همه است. تو اونی که حال بگیم که شما از این طبیعت استفاده کن، دیگری حق تبد، خلق لکم، این لکم یعنی همه انسان ها میتونن از طبیعت استفاده کنن. آسمان های افکان جهان دارای اعتداله، کمترین اعوجاج و ناهمگی توش نیست. سواهن نسب اسماوات، سواهن نه آسمان ها رو سواهن، یعنی در آسمان ها اعتدال قرار داد، نظام قرار داد. آفرینش آسمان و زمین بر اساس علم خداست، اول میگه خلق لکم، آخر میگه علیم، یعنی آفرینش رو علم و حکمته. آفرینش زمین و آسمان‌های هفتگانه دلیل بر توانایی خدا بر زنده کردن مردگان است که در آیه قبل گفتیم. میگه چطور کفر می‌ورزید وان که خدا زنده می‌کنه، می‌میرونه، شک داری به آسمان‌ها؟ یعنی این نشانه خلقت، این قدرت خدا در خلقت آسمان و زمین نشونه که تو هم می‌تونه زنده کنه. و کسی که اون انتم اشد خلقا ام السما، تو مهمتری آسمان، و کسی آسمان آفرید تو هم آفریدی دیگه. خب این آیه 29 هم تمام. و السلام علیکم و رحمت الله.
همراهان گرانقدر، آنچه شنیدید تفسیر بخشی از سوره شریفه بقره بود، توسط استاد محسن قرائتی تقدیم شما خوبان شد. امیدوارم که این برنامه مورد توجه و عنایت شما عزیزان قرار گرفته باشد. در پایان ضمن خداحافظی از همه شما صاحب دلان ارجمند، توجه شما را جلب می کنم به شنیدن دعای سحر ماه مبارک رمضان. تا سحرگاهی دیگر، بدرود. خداوند یار و نگهدارتان باد.
اللهم انی اسالک من بهائک بابها و کل بهائک بهی. اللهم إني أسألك من جمالك بأجمله وكل جمالك جميل. اللهم إني أسألك بجمالك.
اللهم إني أسألك من جلالك بأجله وكل جلالك جليل. اللهم إني أسألك بجلالك.
اللهم إني أسألك من عظمتك بأعظمها وكل عظمتك عظيمة. اللهم إني أسألك بعظمتك كل.
اللهم إني أسألك من نورك بأنوره وكل نورك نيره.
اللهم إني أسألك بنورك كل.
اللهم إني أسألك من رحمتك بأوسعها وكل رحمتك واسعة.
اللهم إني أسألك برحمتك رحمتك كلها.
اللهم إني أسألك من كلماتك بأتمها وكل كلماتك تامة.
اللهم أسألك بكلماتك كلها.
اللهم إني أسألك من كمالك بأكمله وكل كمالك كامل.
أسألك بكمالك كله.
اللهم إني أسألك من عزتك بأعزها وكل عزتك عزيزا.
اللهم إني أسألك بعزتك كلها.
اللهم إني أسألك من مشيئتك بأمرها وكل مشيئتك ماضيا.
اللهم إني أسألك بمشيئتك كلها.
اللهم إني أسألك من قدرتك بالقدرة التي استقلت بها على كل شيء وكل قدرتك مستطيلا.
اللهم إني أسألك بقدرتك كلها.
اللهم إني أسألك من علمك بأنفذه وكل علمك نافذ.
اللهم إني أسألك بعلمك.
اللهم إني أسألك من قولك بأرضاه وكل قولك رقيب.
اللهم إني أسألك بقولك كل.
اللهم إني أسألك من مسائلك بأحبها إليك وكل مسائلك إليك حبيبا.
بمسائلك كلها.
اللهم إني أسألك من شرفك بأشرفه وكل شرفك شريف.
اللهم إني أسألك بشرفك كله.
الله.